شنبه 16 اسفند ماه 1399، نشست 20، اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، راه حل های تصحیح بناهای مستحدث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دو تا اشکال شده، احتمالاً از شما حضار باشه یا از دیگران. عرض کنم بعد بحث رو شروع میکنیم. سوال کردن که این حرفی که شما زدید، یعنی در نشست هفته قبل، که ما گاهی یک عرف رو واکاوی میکنیم، بازش میکنیم یا پیشینش رو نگاه میکنیم، پیشینه کاوی، یا آثارش رو میبینیم، پسینه کاوی، و بعد به این میرسیم که اینا اصلا عقل، اقتضای عقل بوده. یعنی عقلا مثلا به ما هم کیافون، به ما هم عیاشون، به ما هم لاعبالیون این کارو نکردن، بر اساس یک مصالح درستی به این نتیجه رسیدن. خب این برای چی امضا بخواد؟ این میشه تجسم درک عقل. اگرم قبول دارید که عقل از منابع و تعارف نمی کنید، بسم الله، اینم چطور قرآن میتونه کاشف از اراده شارع باشه؟ عقلم به شرطها و شروطها میتونه کاشف از اراده شارع باشه، چون میدونید که اینا هیچ کدامش منبع نیست. این اصطلاحات رو درست به کار ببریم فضلا. منبع اعتبار اراده شارعه. این قرآن و سنت و اجماع و عقل و اینا میشه کاشف از اون منبع، کاشف از اون به اصطلاح عاملی که الزام کننده است. حالا سوال کردن آیا شما با این کار تحلیل عرفتون، به من سوال از من گفتن، پرسیدن که میخواید برای کبرای قاعده ملازمه صغرا درست کنید، یعنی میخواید بگید میشه عقل، عقلم که دیگه کل ما حکم به عقل، حکم به شرعه. بعد گفتن خب اگر اینطور باشه، در بسیاری از موارد عقل ادراکی نداره، محدوده. بله، در مثل دموکراسی قبول داریم، اما در مثل بانک نداریم. سوال خوبیه. ببینید بنده ابا ندارم بگم آره آره، ما میخوام بگیم بعضی وقتا با این کارمون دیگه عرف و عرف نمیبینیم، تجسم درک عقل میبینیم. بالاخره ببینید عقل اگر یه جا بخواب مجسم بشه، باید توی قالبی بیاد. همین که من و شما اینقدر باش عادت کردیم، اصالت و ظهور، مثل نخود کشمش هم ازش استفاده میکنیم تو اصول، این همین عرف دیگه، منتها پشتوانش عقله، عقله. منتها خب حالا این چون متصل به اصل معصوم میشه، نیاز نیست که برش گردونیم به عقل، الا پشتش عقله. لذا بله، ما میخوایم برای همین قاعده ملازمه صغرا درست کنیم. بله، اشکال نداره. یعنی بخوایم بگیم خیلی از این عرفا، بله دوستان، ببینید بعضی عرفا واقعا به عقل بر نمیگرده. الان ملیتاریسم به اصطلاح نظامی ها، این نظامیگری، این کجاش عقله؟ یا تو بحث‌های سیاسی خیلی از مرام‌های سیاسی پشتش عقل نیست، اما خب خیلی جاهام پشتش عقله. اما این بحثی که باز گفتید که عقل خیلی موارد درکی نداره، به قول راننده ها دم و کم گرم، دمت گرم، اونا معمولا حرفاشو اینجوریه دیگه، اشکال نداره. اما اگر میخواد بگید اصلا درک نداره، این ده همون نزاعیست که ما داریم دوستان دیگه. ما رو که میشناسید از وقتی این فقه و عقل ما نوشتیم و اومده تو بازار اینا دیگه، همین بحثی که ما داریم با فضلای حوزه که اینا عقل و عاجز میدونن مطلقا. ما حالا به زعم خودمون با هزار و یه دلیل که درست کردیم، نه اینجور نیست، البته بی حساب و کتاب هم نباید باشه، ولی بین صفر و صد یه مرزی هم وجود داره. بعضی وقتا چنان از واضحاته که دیگه نمیتونیم انکار بکنیم ادراک عقل رو، ولو شرعی هم نباشه، شارعی هم نباشه. من یه خاطره نه چندان شیرین یادم اوائل درس خارج بود، خدمت یکی از اساتید بودیم، رضوان خدا بر ایشون و اساتیدمون همه. ایشون همون حرفی که اشاعره میگن که عقل درک نداره، گرچه اونا حرفشو این نیست، متاسفانه چقدر میریم حرفا رو از خودشون بگیریم، همطور که اونا از ما نمیگیرن گاهی وقتا ما هم گاهی از اونا نمیگیریم. بعد من یادم سوال کردم، اوائل درس خارجم بود، فضلا جوون خیلی بودیم، ما خیلی سن نداشتیم، رفتیم درس خارج و خب یه مقدارم ماجراجو و حالا چجور بگم، مثلا بگم لوس، مثلا برای خودم دارم میگم، گفتم آقای مثلا حضرت آقای استاد، یعنی اشاعره اگه توی بیابانی دو نفر بر بخورن به دو تا یتیم، یکی از اینا ببینه این یتیم مال خوبی داره، قشنگ سرشو بذاره روی زمین، سرشو قشنگ ببره، پولاشم برداره، کی به کیه؟ یه بچه تو بیابون کشته شد. یکی دیگه برسه به یه یتیم، ببینه این بچه سرما، بدون لباس، بدون غذا، بدون آب، بیاد قشنگ بچه رو جمع و جور کنه، لباسش بده، غذاش بده، با خودش بیاره مثلا شهر، حالا یا خودش بزرگش کنه، یا این دوتا رو اشاره میگن هیچ فرق نداره، فقط ما باید گوبله دیگه. من خب نتونستم بپذیرم، گفتم بالاخره ببینید اینا ممکنه آدمایی بودن که اعتقادشون غلط بود، اشاعره خب ما قبولشون نداریم، میگیم بالاخره تو امامت، اما دیوانه که نبودن، معذرت میخوام، احمق که نبودن، این که دیگه خب ما باید بالاخره اونام میگم بالا آدمایی بگی بد بگو خوب هرچه، اما دیگه دیوانه که نبودن. ایشون ناراحت شد، منم دیگه خیلی ناراحت شدم، دید الانم میگم خاطر خوشی نیست. البته بعدش خب خیلی خوشی گذشت و ما همچون محضرشون بودیم و ازشون استفاده کردیم. حالا اسم نمیبرم به خاطر اینکه ببینید اینجور جاها باز هی ما بگیم عقل درکی نداره، عقل هیچی نداره، عقل هیچ پسینه ای نداره، به نظر من این اندیشه درسته نیست. بگذرم، بله از اون برم، ببینید ما معتقد نیستیم ما یه چیزی درست کنیم به نام عقل، فارغ از نصوص، فارغ از ضرورت ها که خیلیش هم فضلا عقل نیست، احساسه، توجه میکنید، عقل نیست، احساسه، خیلی مهمه. اینو من گاهی تناسباش بیشتر از خود کلاس ما معطلمون میکنه، ولی طوری نیست. ببینید ما نباید مثلا احساس رو به نام عقل یا احساس رو به نام اخلاق، توجه میکنید، یعنی خیلی جاها یه چیز موقت احساسی رو اسمش میذاریم اخلاق، بعد میگیم خب فقه ما ضد اخلاقه. همین چند وقت پیش یکی از اساتید دانشگاه یه سوالی داشت، گفته بود که این شما که میگید، چون من عقیدم این که فقه هیچ جا از اخلاق فاصله نگرفته، ما یک گزاره غیر اخلاقی نداریم. یه شب تلویزیونم من گفتم تو اون شبکه 4، گفتم اگر یه جا دیدید یا اون فقه فقه نیست، این توهم فقه، یا اون اخلاق اخلاق نیست، احساسه، یه چیز عاطفیه، و الا وقتی بندازیش تو سلسله مصالح کلان میبینی نه، این نه که میگم ضد اخلاقه، اما اخلاق بالاتر داریم. اینا رو باید دوستان توجه داشته باشید. اینا رو که بذاریم کنار، مسلم مواردی رو درک میکنه. حالا این دوستمون در ادامه گفتن در دموکراسی ما قبول داریم اما در مثل بانک قبول نداریم، اشکال نداره، اشکال نداره. یا حالا اختلاف مصداقه، من بانک رو به ماهو و بانک نگفتم فضلا هفته گذشته. این که من گفتم چک و سفته و بورس و بانک و اینام، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه پشتش یه فکر عاقلانه، مخصوصا امروز، امروزه که میدونید ما نمیتونیم باب اینا رو ببندیم، خیلی هنر کنیم مشابهش رو بیاریم، یعنی اینا نمیتونه از صحنه انسان حذف بشه. یه کسی ماشین رو حذف کنه، خب باید یکی جاش بیاره، اما بگه نه ماشین نه هیچی. بعضی از آقایان گفتن دیگه تو بین شهر، یعنی تو خود شهر، برگردیم به الان هم نوشتن نظر جدیدشونه که برگردیم به همون الاغ و اسب و قاطر، و مثلا در قم فرض کنه 1,000,000 الاغ 2,000,000 الاغ به جای ماشین باشه، 200,000 تا اسب باشه، 440,000 تا شتر باشه. خب حالا اونا یه نوع بدله دیگه، میگن این اسلامیه اون خلاف اسلامه. رو مورد ما کار نداریم، ولی یه چیزی میخواد که مسهل مبادلات باشه، معاملات باشه، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. ولی لذا یه وقت کسانی که صدای منو میشنون، شما که حاضرید، با مثال با ما مناقشه نکنید، چون مثالی هم که ما میزنیم مثال تعینی نیست، ممکنه جایگزین براش تصور بشه. آخرین سوال خوبی که کردن اینه که گفتن تو اون بخش اول، آیا شما سیره های عقلا رو فقط خلاف ضرورت فقه باشه خارج میکنید، بقیه رو قبول میکنید؟ خیر، اینا یه وقت دوستان به ما نسبت ندید. بنده نگفتم اگر یه سیره خلاف ضرورت فقه نبود مثلا قابل قبوله. فرض کنید همجنس بازی، چه میگن هموسکسوئل میگن، چی میگن، خب بگیم این خلاف ضرورت فقهه، پس نه. اما از این که بگذریم، نه، ما نگفتیم اگر خلاف ضرورت فقه باشه مردوده، اینو گفتیم، ولی اضافه میگیم، میگیم باید سند میخواد. حالا ممکنه خلاف ضرورت فقه نباشه اما پشتش هم عقل نیست، نه اینجا باید یه چی، یا اتصال به اصل معصوم پیدا بشه، یا از اسناد عام چیزی پیدا کنیم، یا با همین واکاوی و چی و چی برگردونیم به عقل. اجمالا ببینید من عرضم اینه که سیره های عقلا تأیید میخواد، ما با این اختلاف نداریم با بزرگان، سیره عقلا تأیید شارع رو میخواد، منتها اونا میگن تأیید شارع یا با اتصالش به اصل معصومه، یا اینکه نص ملفوظی تأییدش کنه، روایتی تأییدش بکنه. ما میگیم اینا تأیید میخواد، اینام درسته، یه راه اضافه میگیم، وگرنه تأیید رو میخواد. و صرف خلاف ضرورت فقه نبودن تأیید حساب نمیشه. یه چیز دیگه هم سوال کردن که ابهام داره صفحه 210 فقه و عرف، آیا اگر ماندگار و جهانی باشه میپذیرید؟ آیا مثال بانک از این قبیله؟ خب ببینید اونی که من در صفحه 210 گفتم الان که نگاه نکردم، ماندگار بودن و جهانی بودن یکی از نشانه هاست، ممکنه مثلا ریشه نداشته باشه، 100 سال پیش پیدا شده، 50 سال پیدا شده، ولی الان میبینیم که عقل درکش میکنه، پس ابهام نباید داشته باشه. بانکم که جواب دادم. خب این بحثایی بود که دوستان سوال کرده بودن و ما پاسخ دادیم. اجازه بدید بریم سراغ بحثمون که خیلی داریم معطل میشه. شما میخواید کنفرانستون رو برید که من شروع
بعد
بفرمایید شما بلند و که صداتون هم زرد بشه، راحت صحبت کنید. ایشون میگه من راه حل دارم.
شاید همون راه حل شما باشه.
حالا اگر میخواد من بگم باشه. بسیار. برای من احترام بذارم به شما. بله. همه دوستان ما دوستشون داریم. دیال سعادت که تاج سرن دیگه. بله. ما چاکر جدتون هستم. خب. و جدتون. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون یه راه همین بود که گفتی دیگه، من خیلی توضیح دادم. راه دوم خوب دقت کنید دوست دارم، چون اینا رو من هنوز نه جایی نوشتم، حالا اینو نوشته بودم تو فقه، این که الان دارم میگم جایی ننوشتم و به نظرم چیز خوبیه. این چیزیست که میشدم تو امتحان شورا بگید، حالا اون اولی رو نمیشه گفت، اصلا با اون الفاظ که نمیتونید بگید، اما این یکی رو میتونید بگید. یه مقدار ادبیات داره، منتها ادبیاتی که باید غنی بشه. و از همین اول بگم اگر اینو یه موضوع شما قرار بدید برای تحقیق، حالا پایان نامه، کتاب، نمیدونم یه پروژه، جا داره. ببینید فضلا، آیا ما سیره های مستحدث رو میتونیم از طریق حق شرط، این تعبیر فکر کنم اولین بار دارید میشنوید، چون خود بندم اولین بار دارم میگم، جایی هم ندیدم، آیا میتونیم از طریق حق شرط یا بگید حق اشتراط، البته شرط دقیق تره، معنای متعدی، آیا میتونیم از طریق حق شرط گذاری درستش کنیم؟ بس اینطور شد، حداقل نمیگم همه، خیلی از سیره های عقلا رو از طریق حق شرط درستش کنیم. توضیح میدم براتون. ببینید ما در دینمون داریم که هر انسانی حق شرط گذاری داره. این کلمه رو گفتم جدید، ولی محتوا جدید نیست. مگه من و شما نمیتونیم در معاملات شرط بگذاریم؟ بله. یه کسی یه معامله میکنه با یه آقایی، میگه خانمم حق شرط داشته باشه. خانمش چه کاره هست؟ تو معامله نیست که، ولی برای خانمش حق شرط قرار میده. میگه میرم خونه، اگه خانمم راضی نشد، نه که خودم فرض میکنم، خانمم فرض کنه، شرط خانم فسخ معامله رو میتونه یا نه؟ جن و انس و ملک، مذکر و مؤنث و خمسا و ممسوح، همه میگن اشکال نداره کسی در معامله حق شرط، یعنی حق فسخ داره. الان دقتون همینجا یه لحظه وایسید، همینجا تکون نخوریم، این موضوع درست کردنه یا داریم یک به اصطلاح یک حکمی درست میکنیم، داریم جعل حکم میکنیم، یعنی جعل حق میکنیم. حق میدونید که حکم وضعیه، حق، حق فسخ، حکم وضعیه، ما داریم جعل حکم میکنیم. همه میگن درسته، همه میگن درسته، ولی اگر یه نفر میره از نمیدونم اداره بهداشت چی میگن، بله، یه بچه بیاره بهداشت، میگه باید براش حق ارث قرار بدی، میخوای بچه رو بد بدیم باید حق ارث قرار بدی، میگه باشه حق ارث قرار میدم. اینو اگر از مراجع سوال کنید به همون ترتیب، جن و انس و ملک، مذکر مؤنث خنثی ممسوح، میگن جایز نیست، تو چه کاره ای که ارث و خدا قرار میده، حق ارث و خدا قرار میده. هیچ وقت دوستان فکر که این دوتا چه فرقی میکنه؟ مخالف چی؟ خب چرا اون نیست این هست؟
مخالفه دیگه، این
شرط
مخالف با کتاب.
چرا؟
فرقش هست بین فرق حق
و زوجه که نمیتونه شرط مخالف با کتاب سنت قرار بده که طرف شرط.
میدونم کی گفت این مخالف، این اول کلام. این این
استاد معلوم شدن تو قرآن. این شما شرط اضافه
خب بیا خیاراتم موارد اومده که نشد که می شما چیکار میکنید؟ شما عملا دارید عین مدعا رو میارید تو دلیل. چی گفته این خلاف؟ نمیخوام بگم نیستا، میخوام باید حلش کنی. این که شما میگید مگه عقلا حق قانونگذاری ندارند، حق جعل حق، چطور من میتونم برای هر که دلم میخواد یه حقی جعل کنم؟ حق که موضوع نیست، حق حکمه، یعنی من دارم قانونگذاری میکنم. و شما نمیگید خلاف قرآن و سنته، اونجا میگید خلاف قرآن و سنته. میگم چرا؟ میگه چون خلاف قرآن و سنته. این نیست، خب همین سوال همینه. این چه میزی داره؟ میخواد بذارید ببینیم، چون ادبیات داره. ببینید ما در میدونید که در دینمون یه کلیتی داریم که حق شرط، درست؟ ولی یه استثناء داره، الا شرطن احل حرامن او حلل چی حرامو، مگر شرطی که در واقع بخواد حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه. اینجا فضلا بحث شده که کجا حلل حرامن و حرم حلالا. اصولا شرط که میدونی شرط عموما واجب میکنه حلال رو، یعنی چیزی که حلال بود مباح بود با شرط چی میشه؟ واجب میشه. لذا بعضی میگن کدام شرطه که لم یوجب حلال رو، شرط تغییر میده. یا میگید حرم چی حلالا، حلل درست دارم میگم حراما. خوش شر همیشه تغییر درست میکنه، اگر تو تکالیف باشه، اگر تو وز باشه جعل وز میکنه. ولذا تو ضابطش فضلا، تو ضابطش بین علما بحثه. الان تو مثال خودمون پزشکی داشتیم یادتون باشه که قانونگذار نوشته بود اگر پزشک طبق مقررات پزشکی مداوا کنه ضامن نیست. داشتیم یا نداشتیم؟ خب این ببینید یک اصلیست که تو دنیام هست، الان شده بنای عقلا، کشور ما هم پذیرفته. هیچ کشوری هم فکر نمی کنم تو دنیا وجود داشته باشه که اگر پزشک مراعات مقرراتو بکنه بگن یالا. و اتفاقا بالاخره گاهی وقتا اتفاق میفته، کار خراب میشه، ضامن بدونن. این عدم ضمان پزشک در صورت رعایت مقررات پزشکی که شده یک سیره عقلایی مستحدث، این الان مخالف کتاب و سنت یا نه؟ میدونید از چه جهت سوال میکنم؟ به این خاطر که ما اون چه که در کتاب و سنت داریم اینه که اونی که سبب خسارت بشه ضامنه. مگر مثلا قاعده احسان جاری باشه که باز اینجاها نمیاد، جاهایی که پول میگیرن دوستان قاعده احسان دیگه نمیاد. مگر قاعده احسان باشه، مگر یه جور باشه که اصلا به این مستند نباشه که دیگه خروج از موضوعه. ولذا بین رعایت مقررات آقایان و استناد حادثه به سبب عام و خاص منوچه. گاهی رعایت مقررات نشده ولی استناد هم نیست،
گاهی اون یکیست اون یکی نیست و بالعکس. یعنی این تو نیست که هر جا رعایت، حال این قسمتش کار داریم، هر جا رعایت مقررات شده باشه مستند نباشد. خب اگر بیان اینو از طریق حالا هفته گذشته از طریق واکاوی و پیشینکاوی و پسینکاوی درستش میکردیم، خب یه قدری سخته چون مقررات کشورها متفاوته، کدامشو عقل میگه کدامشو عقل میگه. لذا من اینجا قبول ندارم اون راه هفته گذشته میاد. اما بیان بگیم شرط، بگیم ببینید پزشک با شرط این سیره رو درست کنه. حالا یا با بیمارستان این شرط رو میذارن، بیمارستان با مریض، یا مستقیما اگر مطب خصوصی باشه پزشک با مریض این کار رو میذاره، یا با ولی مریض، گاهی بچه است گاهی دیوانه است مریض، از طریق شرط درست کنیم. یعنی میگیم یه سیره ای که اگر ولش کنیم خلاف شرعه، چون عام و خاص منبرش که بشه دیگه میشه خلاف شرع، میشه خلاف شرع، بگیم با طریق شرط. الان تو بحث راهنمای رانندگی اگه دقت کرده باشید واقعا گاهی وقتا بین مقررات با سبب بودن و تقصیر بودن واقعا گاهی وقتا چیه؟ تنافیه. الان اینطور که به من گفتن اگر یه وقت اشتباه میکنم شما بهتر من، اگر کسی از عقب بزنه به یه ماشینی مقصر حساب میشه، از عقب بزنه. واقعا بعضی وقتا پشتری هیچ تقصیر نداره، یه دفعه خانمه جلو هست میزنه رو ترمز مثلا. امروز شوخی کردم گفتم این بنده خدا خیلی شدم مثل تخم بلدرچین، همون کسی کف ماشین پیداش نیستی که خب تسلط نداره میزنه رو ترمز. خب عقبی رو چلم که بره، رو سیم که بره میزنه به این. حال میگن میخواستی رعایت فاصله بکنی، خب این عملا تو شهرها دیگه رعایت فاصله اینا 15 متر و 20 متر و اینا نیست، واقعا نیست و دیگه عرف هم نیست، اصلا ول شده این بسرم دارم میرم با فاصله یه متر دو متر دارم میرن دیگه، ولی مقررات اینه. خب اینو حالا اگر یه شرطی باشه، یه مقرراتی باشه که بگیر ای در واقع کسی که پشت فرمون میشینه و کذا این بگیم حاکمیت به عهده گذاشته، رو مثال با ما مناقشه نکنید، علت چند بینید که ما اینقدر مثال داریم که نیازه روی مثال معطل بشیم. اینو اگر دوستان یادتون باشه اولین بار گفتم دو هفته پیش در مکاسب، مرحوم شیخ نه با این نگاه کلان که من الان گفتم ولی در هفتش خط این بحث رو مطرح کرد. حالا عرض میکنم شب انشاءالله مطالعه کنید و اصلا اون هفتش خط تا یه موضوع پایان‌نامه است، یکی بره به مدیریت حوزه موضوع پایان رو بنویسه، مکاسب شیخ از سطر فلان تا فلان جلد فلان صفحه فلان، این موضوع پایان نامه منه، به نظر من جا داره. حالا عرض میکنم ببینید مرحوم شیخ انصاری وقتی اونجا میگه شرط مخالف کتاب و سنت نباشه، میگه خب حالا کجا خلاف کتاب و سنت نیست؟ در یه بیانی خوب اما عقیم، جالبه خوب ولی عقیم، شیخ انصار اونجا میفرماید که چه اشکال داره اینجوری بگیم، بگیم اگر یک حکمی از طرف شارع برای یک موضوعی من حیث و نفسهی بود، من حیث نفسهی بود، من نمیتونم غلط بخونم، این حیثو هر وقت میاد ما رو دردسر درست میکنه، آقایون با اون حیثای مکان قاطیش میکنن، مبنی هم فرضش میکنن، حیثو هم میخونن، تو امتحان شورا هم حیثه بخونید دردسر میشه، ولی این اون نیست، این حیث اون نیست، این مورب است و اضافه به مفرد هم میشه و معنای جهت هم میده. حالا پرانتز بسته، ایشون میگه گاهی یک حکم شرعی عارض یک موضوعی میشه من حیث نفسهی. یعنی چه من حیث نفسهی؟ یعنی مجردن ان ملاحظت عنوان آخر تارن علی. اگر اینجوری باشه اینجا اشکال نداره شما عوضش کنید با شرط. یه مثال بزنیم. حکمی رفته روی موضوعی من حیث نفسی مجردن ان عنوان آخر تارن علی، این منافات نداره شما با شرط عوضش کنید، در واقع شما قانون گذاری کنید. میگه مثال و ذالک اغلب المباهات مستحبات مکروهات بل جمیعها. اینا تردیدها، اغلب یا جمیع. اگه جمیع چرا اول میگه اغلب، اگه اغلب چرا میگی جمیع؟ ولی ایشون معتقده. ولی اذا مثلا شما نماز شب اگه مستحب نیست شما واجبش میکنید، روزه پنجشنبه مگه مستحب نیست شما واجبش میکنید، فلان عمل مگه مکروه نیست شما بر خودتون حرام میکنید، با نذر، با قسم، با عهد، با قرارداد با یه نفر. یه قرارداد کس میبنده با یه نفر که من پنجشنبه ها روزه میگیرم، اونم میگه منم یه چیزی بهت میدم بنابراین اینکه درست باشه تو مستحب با درستی. ایشون میگه مستحبات مکروهات اینطوریه، شما میتونی قانون گذاری بکنی، میتونی جا به جاش بکنی. چون نماز شب به ماه و نماز شب مستحبه، اما اگر بردیش تو نذر میتونه واجب باشه. حالا بعضی از علما گفتن نماز شب حتی وقتی نذرم میکنی بازم مستحبه، نذر واجبه، اما این در حد یک تفنن در عبارته. بالاخره امشب نماز شب بر من واجبه یا نه؟ میتونم بگم نماز شب رو من به خودم واجب کردم یا نمیتونم بگم؟ بله مجازه، مجازن دارم میگم، نه حقیقتا دارم میگم، منتها به عنوان نزد. بله به عنوان ثانوی حالا بگید درست. اما ایشون میگه که بعضی وقتا لا مع تجردهی ان ملاحظت العنوانات الخارجه عطاره. گاهی یه چیزی ثابت شده برای یه حکم، برای یه موضوعی مطلقا به ما هوه هوه چیه؟ من حیث نفسهی چیه؟ مجردن از همه عنوانات چیه؟ نخیر، این حکم مال این موضوع، هر عنوانی این میخواد بگیره بگیره. بعد میگه مثل چی؟ میگه اغلب الواجبات و المحرمات، اغلب الواجبات و المحرمات. بعد یک کسی بهش نهیب میزنه، شیخ اعظم مگه واجبات و محرمات با عنوان ضرر و حرج و اکراه و استرار و تقیه برداشته نمیشه؟ میگه نه، غیر اینا، غیر اینا، اینا قبول، اینا قبول، اینا واجبات رو بر میدارن، محرم غیر اینا. مثلا غیر اینا چیه؟ چی میگیم مثلا؟ نذر. یک کسی نذر کنه واجب رو بر داره، نماز نخونه مثلا، اینجوری بگیم. یک کسی نذر کنه دروغ بگه، حالا اون جهت رو داره دیگه، باید راجح باشه مرجوع نباشه، حالا اختلافی که هست درست. میگه غیر از این عناوین دیگه عوض نمیشه اغلب واجبات و محرمات. میدونید علما عبارت ایشون چند تا گیر داره؟ اولا یک گیر اینه که خب شما اونجا میگی مستحبات، مکروهات، اول میگی اغلب، بعد میگی جمعی. در محرمات مکروهات میگه اغلب. خب غیر اغلبش چیه؟ آخه عبارت مفهوم داره، نمیشه که مفهوم نداره که. معنیش اینه که یه واجبات و محرمات هم داریم که غیر ضرر، غیر حرج، اون دیگه چی بود؟ غیر اکراه، غیر تقیه، دیگه چیا هست؟ استرار. غیر اینا بازم برداشته میشه با شرط. مثل چی؟ چون این که نشد ضابطه. ببینید که ضابطه وقتی بگی اغلب و نوعاً به درد نمیخوره دیگه، چون هر کدوم دست بذارم من احتمال دارم جزء چی باشه؟ غیر اغلب باشه. وقتی هم ضابطه ندیم به درد نمیخوره. این یه نکته ای که ایشون داره. نکته دیگه حالا همین نکته، البته مثال که خیلی داره،
مثالی که در مقابل
عقل حالا اجازه بدید ما که رو بحث مصلحت کار کردیم اونجا میبرم تو اونجا. حالا نکته که خود ایشون هم توجه داره دوستان، میگه که اینی که من گفتم لا اشکال فی ما ذکرنا، این نمل اشکال در تمیز مصداق اینا از همدیگه در کثیری از مقامات. یعنی خود ایشون هم قبول داره که این بحثش از نظر مصداق چیه؟ عقیمه. الان همین مثالی که داریم چرا در بینیم؟ الان این مثال چیست؟ ها یه چیز دیگه بگم بعد این مثال بگم. یه چیز دیگه هم بگم دوستان، ایشون رفته رو تکلیفات، چون گفت مستحبات، مباحات، مکروهات، این برم گفت واجبات و چی؟ محرمات. آخر ما احکام وضعی هم داریم، اتفاقا تو احکام وضعی خیلی وقتا عقلا قرارداد میذارن، شرط میذارن. همین مثالی که زدم میگه خانمم حق فصل داشته باشه، میگه نه این خلاف کتاب و سنت نیست، ولی فرزند خواندم ارث ببره میگه خلاف کتاب و سنته. خب باید بریم ببینیم که فس حق خیار چجور جعل شده، این یکی چجور. یعنی شیخ اصلا تو وضع نرفته، با اینکه بحث تو وضع هم هست. اون وقت مثال پزشکی شو اینا، همین مثال که الان زدیم، که کسی بگه پزشک در صورت رعایت مقررات ضامن نیست، زمان میدونی حکم وضعیه، عدم زمانم در واقع میشه عدم الحکم، که علما میگن حکم عدمی. خب شما دارید در واقع جعل قانون میکنید، اونی که شارع جعل کرده که سبب ضامنه، حالا هر کی میخواد باشه. ما داریم رو بنای عقلا اضافه میکنیم که پزشک ضامن نباشه. حتی ممکنه مثلا بعضی ادارات بگن اگر یه کارگزار نظام قصور، مثلا پلیس، تو خودشون مقررات بذارن که پلیس کی ضامنه کی ضامن نیست. پلیس، راننده، الان من و شما ماشین سوار میشیم بریم مسافرت، سرعتمون از 120 رد میشه، ماشین ما رو میخوابونند، اینا ببینید اینا همش جعل حکم دیگه. خب به چه مجوزی یه نفر ماشین منو بخوابونه؟ میگید مقرراته. خب مقررات همین بحث امروز ما همینه، که اینا رو از طریق جعل شرط درست کنی. منتها ای کاش شارع گفتود عقلا همه جا میتونن شرط بذارن، خب راحت بودیم. اگر گفته بود نه هیچ کجا حق شرط ندارن، بازم از ذر بحثی راحت بودیم. نکته اینه که نه، بعضی جاها داریم بعضی جاها نداریم. ببینید میخواستم اینو بگم که مسئله تبار داره، پیشینه داره. تبار اشتباه کردم گفتم، مسئله پیشینه داره. این بحثی که امروز ما داریم با شماها در واقع بنیانش همین کلام شیخه. یعنی ما باید ببینیم کجا عقلا، حالا تو بحث ایشون بحث عقلانش شارط و مشترطه، یه نفر شرط میکنه شارط، یه نفرم قبول میکنه مشترط، یا بگیم شرط و اشتراط. تو شرط و اشتراط اگر دوستان بگیم که از طریق بنای عقلا این کار قرار داده میشه، من الان چون بحث روزم بحث شرکته، یه مثال هم از شرکت براتون بزنم. میدونید که در شرکت های تجاری سهامی اصطلاحاً میگن، در شرکت های تجاری اگر شرکت ورشکست بشه، شرکت ور بشکنه، ورشکست بشه، طلبکاران شرکت طلبشون میره رو هوا، یعنی نمیتونن از هیئت مدیره یا صاحبان سهام مطالبه کنن طلبشونو، اصلا جز شرایط شرکته. شرکت اگر سود آورد همه میبرن، اگر هم ضرر آورد در محدوده شرکت. ولی اذا فرض کنید بنده یکی از سهامداران شرکتم، خب شرکتی دارم که شما هم شریکید، این شرکت ور بشکنه، بنده ولو میلیاردها تومان مال داشته باشم توقیف نمیشه، خارج از شرکت، ولی هرچی تو شرکت دارم توقیف میشه. خب این یه نوع قرار دیگه، محدودیت بهش میگن، مسئولیت چیز محدود، شرکت با مسئولیت محدود، یعنی شرکت با مسئولیت در حوزه خودش. گویا شرکت یه آدم بود، خب دیونش از داراییش زد بالا، منحلم شد، مرد، بمیره، طلبای مردم هم میره هوا. خب این قرارهایی که الان میذارن، ولی من ضامن نیستم. جالب اینه بدانید بعضیا وقتی میخوان تجارت کنند، گوش میکنید، میان میبرن تو قالب شرکت، میبرن تو قالب شرکت که اگر تو معاملات مثلا بدشانسی آوردن، نمیگیم خیانت و اینا، نه اونا نه، شرکت بدشانسی میاره، کشور ماست دیگه، میبینید چجوری گاهی به هم میریزه همه چی، برای اینکه بقیه اموال خارج از شرکتشون مسون باشه، میدونی چی کار میکنن؟ میان شرکت درست میکنن، شرکت درست میکنن، خودش پول میاره، ممکنه خانمش هم بیاره، رفقاش هم میارن، شش ماه بعد هم شرکت ور میشکنه. اینا نمیتونن برن یخه، بگید اون کسی که شرکت رو تأسیس کرده بگیرن. اگر هم شکایت کنن تو خود جمهوری اسلامی الان دادگاه حکم نمیده، در حالی که ممکنه طرف خانه داره، ماشین داره، حتی کارخانه داره غیر از این شرکت داشته باشه. مسئولیت تو خود شرکته. اینا شرکت درست کردن، مسئولیت محدود، بعدم کم آوردن. فرضم بکنید تقصیر رو اینا هم نکردن، خیانت هم نکردن، اختلاس هم نکردن. اتفاقا یه پرونده قبلا بوده تو انگلستان، تو ایران ما نبوده، یه شخصی به نام سولومون این شرکت درست میکنه، شرکت درست میکنه، خودش هم بوده شرکت با یه نفر، نه یه بحثیست که میشه شرکت با یه نفر ثبت کنه، چه اشکال داره؟ فکر نمی کنم تو کشور ما هم منعی داشته باشه، من تخصص این بحثا رو خیلی ندارم، ولی ظاهرا منعی نداره. حالا دوستان اگر تحقیقی بکنید، منم سوالی میکنم از دوستانی که واردن، ممکنه یادم نره بهتون میگم. با یه نفر این آقای سولومون میاد شرکت تأسیس میکنه، بعدم کم میاره، مالم داشته، کشیده میشه به دادگاه که خب از سایر اموالش بردارن، دادگاه به نفع سولومون حکم میده که شما تو محدوده شرکته. خب ببینید این یه بنا، حالا بگید از عقلا در شرکت، میدونید که اینجا دیگه نمیخواد عقلایی هم باشه ها، نکته جالبش اینه، این راه دوم از طریق شرط لازم نیست که بگید عقلایی باشه. این که میگه اگر خانمم حق فصل برای خانمش قرار ده، این عین دیوانگیه. ولی خب حالا قرار داده، دارم شوخی میکنم. درست شد؟ این راه حل حسنش اینه که نیاز به واکاوی و پیشینکاوی و پسینکاوی نداره. دوستان تمام کنم، طول کشید بحثم. بیایم یه سری بناهای عقلا را از طریق شرط گذاری، منتها شرطی که خلاف کتاب و سنت نباشه، این درست. اما کجا خلاف کتاب و سنت، کجا نیست؟ میدونید واقعشا یه جاهایی میتونیم بگیم به حضرت عباس علیه السلام قسم، عراقی ها میگن به امامزاده سید محمد قسم. اونا دو تا قسم دارن، ما یه قسم داریم که ازش میترسیم. ما حضرت ابوالفضل داریم که ازش میترسیم دیگه، قسمشو دروغ نمیخوریم. اونا دو تا امامزاده دارن، ابوالفضل، امامزاده سید محمد، به دو تا. درست شد؟ به سید محمد قسم، به ابوالفضل قسم که خلاف کتاب و سنت نیست بعضی شرط ها، مثل همین حق خیار فصل برای خانم. بعضی شرط ها هست که خلاف کتاب و سنته، همین دوستمون قطعی گرفتن، ما هم قبول داریم. حق ارث برای گربش حق ارث قرار بده، الان میدن دیگه، برای سگش حق ارث قرار میده، فلان. درست. برای فرزند خوانده، البته فرزند خوانده را عطف به اون نکنیم از جهت مشابه، ولی مثلا این پشت کتابا می نویسن حق نشر و انتشار محفوظ است. حالا رو مبنای ما که می دن اصلا نمیخواد بنویسن، نوشتن نداره که. حالا رو مبنای آقایونی که میگن نه همچون حقی ثابت نیست، اگر یک کسی با شرط درستش کنه، این خلاف کتاب و سنت هست یا نه؟ خیلی از آقایون میگن بله که هست. چی میگه بله که هست؟ امام خمینی میگه، آقای تبریزی، آقای خویی، اینا همه میگن خلاف کتاب و سنت. اما خب بعضی ها معلوم نیست قبول کنن و نمی کنن و به حق هم قبول نمی کنن. بحث قشنگیه دوستان، بحث شیرینیه، اما به شرطی که به کارش بگیریم، پیادش کنیم، به روزم هست و گنجایش یه تحقیق خوب داره. ای کاش، یعنی من اگر یه وقت پیدا میکردم یه دو ماهی یا ممحض بشم، این کارو میکردم. حالا ممکنه کسی دو ماه نتونه، بالاخره باید کار بکنه بیشتر. این موضوع پایانامتون همین هفتش خط توی این مکاسب چاپ کنگره جلد 6 صفحه 26 تا 29 اگه درست، چون عبارت هفتش خط بیشتر نیست، ولی من زدم صفحه 26 تا 29، شاید پاورقی زیاد داشته. این خودش یه موضوع پایان نامه که یک دو جهت داره. یکی از حیثی که ما داریم بحث میکنیم که تصحیح بناهای عقلا، اون بناهایی که حالت قانونگذاری داره ها، حواستون باشه، نه اونی که بخواد موضوع درست کنه، اون که کار نداریم که، تموم شد. از طریق شرط گذاری، این یه جور نگاه، یه نگاه همی که اینا دارن، شیخ و اینا دارن، که کدام شرط ها خلاف کتاب و سنت. گفتم شیخ انصاری توی بیان عقیم که توضیح دادم، تازه تو احکام تکلیفی میبره وضعی رو رها کرده. گذشت امروز دوستانتون هم معطلن، انشاءالله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین. بله، چه خبره؟